بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در 27 مبحث این بود، گرچه شاید مناسب باشه که از این شکل در تنظیم و تبویب بیرون بیاد، به عنوان بحث فرعی غنا مطرح نشه بلکه به عنوان مبحث مستقلی مطرح بشه. این انسبه. دیروز عرض کردیم در بحث قبل از اینکه وارد ادله بشیم، طرح بحث شد. اون طرح بحث رو یک مقداری تکمیل بکنم یا حداقل توضیح بیشتری داده بشه، و اون این است که در اینجا بحث ما عرض شود که در هم استعمال و به کار بردن آلات موسیقی است، و به تبع اون وقت عرض شود که نگهداری و خرید و فروش و اینهاش میاد. اون چه که طبعا محل بحث اصلی قرار میگیره در اینجا، کار بردن و استفاده از آلات موسیقی است، و اگر اون وقت این کاربرد را منع کردیم به طور مطلق یا به طور خاص، طبعا اون وقت در ساخت و نگهداری و خرید و فروش هم تأثیر میگذاره. پس با دقت به این نکته توجه داشته باشید که اون چه که در این مبحث آلات موسیقی مطرح هست، قبل از هر بحث دیگری اون چه که به مبحث اصلی ماست در اینجا، استعمال و به کار بردن آلات موسیقی است، و به همین دلیل هم شایسته است که این بحث را دیگه ما از مبحث غنا جدا بکنیم و به عنوان مبحث مستقل مطرح بکنیم. برای اینکه بحث ما الان این عنوان از بحث غنا در مقام سوال، حالا جواب چی بشه بعد بحث میکنیم، در مقام طرح سوال و پرسش، این یک چیزیست متفاوت با بحث غنا و بین استعمالات. این نکته اول این بود، و نکته دوم هم اینه که اینا در تحریر محل نزاعه. پس در تحریر محل نزاع این نکته را توجه بکنید که مبحث فعلی استعمال آلات و ادوات موسیقی است، و عرض شود که و نکته پیوسته این هم اینه که بین استعمال آلات موسیقی و غنا عموم خصوص من وجهه. استعمال آلات موسیقی و غنا بینشون من وجهه، برای اینکه ممکنه غنایی باشد که فقط با حنجره ادا می شود، صوتی است از طریق حنجره تولید میشه، اینجا غنا هست و آلات و ادوات موسیقی در کار نیست. از این طرف هم ماده افتراقی وجود داره، ممکنه آلات موسیقی به کار برود ولی تولید یک صدای محرم و غنایی نکنه. حالا گفتیم غنا هم اگر برای صرف نکنه، چون الغای خصوصیت شد، اون صوت محرم رو تولید نکنه، صوت حرامی نیست. و ماده اجتماعی داره، اونجایی که عرض شود که اون آلات موسیقی صوت محرمی رو ایجاد بکنه یا همراه با غنا باشه، که این دو حالت دیگه حالت اجتماع این دو امره. پس اون چه که محل بحث و نزاع در اینجا به طور مستقیم و مستقل است، استفاده از آلات و ادوات و تجهیزات موسیقی است. موسیقی هم میگیم، غنا نمیگیم، استفاده از آلات و ادوات موسیقی، یعنی طبل و دول و نمیدونم تار و تنبک و عرض شود که پیان اون چیزی که باش پیانوشو میکنن و امثال اینها دیگه، نی و اینها. اون نه 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 همین نه میخوام بگیم، بینید مقصد مجبی اونا تو بحثای تتمه غنا اونا گفتیم، اون مانعی نداره کسی بگه که موسیقی یعنی اون آهنگ ها و ریتم ها و اینها حکمش چیست، توجه کردید؟ و حالا ببینید، نمیدونم ممکنه اونم یه وجهی داشته باشه، ولی فعلا ترتیب بحث ما اینجوره. ببینید یه بحث داریم، الانم توضیح میدم که این باید مستقل بشه. چرا عرض میکنم؟ ببین ما یه بحث غنا داشتیم، بحث صوت بود، توجه کرد؟ یعنی اونجا تمرکز بر صوت با ویژگی هایی بود. بعد گفتیم البته این صوت گاهی اگه از غیر حنجرم صادر بشه اونم، ولی اون ویژگی های بعدی رو داشته باشه، همه حکم رو داره با الغای خصوصیت. این تمام شد. الان بحث به کار بردن آلات موسیقی است، که اینجا بحث غنا نیست، موسیقی است. این کاربرد آلات موسیقی ممکنه که با این آلات اصوات غنائیهی که محرم بود تولید بشه، ممکنه غیر از اون اصوات حلالی تولید بشه که صوتش اصلا مانعی نداره، شنیدن صوتش اون چیز مطرب شعنی نیست، مانعی نداره. اینجا سوال اینه که نفس استعمال این آلات و ادوات حکمش چیه؟ و بین استعمال آلات و ادوات موسیقی و غنا عموم من وجهه. گاهی اینها اجتماع دارند، ولی موارد زیادی هم اینا از هم جدا میشوند. اونجایی که غناهای اصوات غنایی تولید میشه که اصلا آلاتی در کار نیست، ادله غناست. اونجایی هم که عرض شود که با ادوات و آلات موسیقی به کار میرود، عرض شود برای تولید آهنگ و ریتم و نمیدونم امثال اینها، که غنایی در کار نیست، یعنی صوت مطربی نیست. ادوات در جنگه، در غیر جنگه، تو همراه این سرودها و امثال چیزایی که آهنگش آهنگ مطرب شعنی و مناسب مجالس لهو و لعب نیست، ولی داره از این ادوات استفاده میشه. عرض شود که این محل بحثه در اینجا. اون وقت اگر عرض شود که استعمال آلات موسیقی حرام شد، در ماده اجتماع که کسی آلات را به کار میگیره و تولید صدای غنایی میکنه، دوتا گناه را در انجام میده، ولو نخواند. اگه بخواند که معلومه دوتا گناهی که خوندنشه، که زدن اون آهنگ، چون دوتا آهنگ داره تولید میشه، اون هیچی. حتی اگر نخواند ولی با همون دستش عرض شود که بر تب بزنه یا چیز دیگه بزنه و تولید غنا در اینار صوت مطرب هم باشه، اینجا دوتا گناه داره، هم ایجاد صوت مطرب کرده که گفتیم مناطن حکم غنا شامل اونم می شود، و هم این که آلات را به کار برده است، این هم حرامه، اگر بگیم حرامه. پس خوب دقت کنید که بحث ما در اینجاست. به تبع این، اون وقت اگر کسی قائل به حرمتش شد، اون وقت عرض شود ساخت اینها، بحث دیروز اون طبق قاعده به ساختش، سلام علیکم، نگهداریش، خرید و فروشش، اونها هم به تبع حرمت پیدا میکنه. ولی اون مرکز بحث و محط اصلی بحث همین استعمال اینها.
آلات که مستقلن حرامه، چون علت غایش
همون همین میخوام ببینیم هسته نیست. این اول کلامه، اول کلامه. ببینیم که ممکنه بگیم که آلات مستقیم حرمت داره. علتش هم یعنی که خوب به ذهنتون بیاد که قصه از چه قراره، اینه که عرض شود که در بحث غنا، بحث اصوات بیشتر تمرکز بحث رو صوت مطربه مناسب مجالس لهو و لعبه، ولی در آلات موسیقی بیشتر روی بحث لهویتشه، یعنی یک عمل لهوی است. اون وقت ممکنه کسی بگه این نوع لهو، ولو صداش هم هیچ چیز مشکلی نداره، ولی از حیث صوت اینجا مطرح نیست، یا خیلی مثلا مطرح نیست، یعنی حیث دیگری هم داره که حیث لهویات، یه نوع بازیه، ممکنه شاره این بازی را داره چی میکنه، اصلا کار با اون ویژگی صوتیش نداره، مثل که بازی یا شطرنج حرام کرده. این صوت امر عرضی است که اینجا محل بحثه. اونی که اصله اینه که یک نوع لعب و لهوی را در واقع شاره، لهوی را داره شاره منع میکنه، اگر قائل به حرمتش شدیم، یعنی حیث بحث اینه.
اگر اینجوری باشه، اون وقت میتونیم
آره گفت که هنوز به ما نشستید شما. خب حالا ببرمید.
من مثل شرطن دیگه حالا نشون بده اونجوری حرام بشه. این مثل شرطن یا مثلا زمانی که گفتید مثلا
حالا شاید ما اینم حلال کردیم، حالا زب کنید تا آخرش ببینیم. حالا فعلا بحث بدونیم داریم سر کیا میتراشیم و چی محل بحثه. من خب این حالا اون ادله را باید ببینیم، اون بحث دلالاته، حالا اون بحث دلالیه، باید ببینیم ادله چی میگه. ولی طرح سوال ما الان فعلا اینه، این سوال مهمه که کسی بگه سواله، نمیگیم داوری نکردیم، نمیگیم ادله اینو میگه، ممکنه بگیم کل ادله بی ربطه با این بحثه، ممکنه بگیم ربط داره. فعلا بحث اینه، بحث این است که کاربرد این ادوات و تجهیزات موسیقی و عمل کردن با اینها، این حکمش چیست؟ با قطع نظر از اینکه حالا صوتش مطرب باشه، مناسب مجالس لهو و لعب باشه نباشه، این عمل لهوی، این امر، این عمل که گاهی لهوه گاهی هم ممکنه لهو هم نباشه، با او داره یک آوای غیر محرمی که تأثیرات مثلا مثبتی هم میگذاره ایجاد میکنه، ولی بازم ممکنه شارع به خاطر یک مصالح اهمی همین امر رو برداشته باشه، یعنی حرمت جوازشو برداشته باشه و قائل به تحریم، حکم تحریم کرده باشه. این طرح بحث رو دقت بکنید، چون دیروز کمی سریع عبور کردم و ما رفتیم رو بحث بیشتر ساختش و با نگهداری و تکسب و اینها که اونام درسته، اونام در ادامه اونام هست. اون نقطه اصلی رو یک کمی عبور کردم سریع، خواستم توضیح بدم که ببینید اون نقطه محوری و مرکز بحث استعمال آلات لهوه که تو مثلا تو عنوان خود صاحب وسائل استعمال الملاهیه، یعنی عمل کردن و کار با این ادواته که اینا رو به کار بگیره. این نکته رو خوب با توجه بکنید و اینکه این عنوان ربطی به عنوان غنا نداره، بلکه بین این عنوان و عنوان غنا اون خصوص من وجهه. اون وقت اگر قائل شدیم عنوان استعمال آلات لهو، طبل و دهل و ساز و نمیدونم نی و چی و چی و چی اونها، گفتیم استعمال اینها حرامه به ما و استعمال آلات لهو و غنا هم که قبلا گفتیم حرامه، اینو اگر یه جایی جمع شد دوتا حرمته، ولی گاهی هم جدا میشه. اون وقت اگر جدا شد در ماده افتراق، یعنی اونجایی که داره این بچه تو خونه یاد گرفته و با این ادوات موسیقی، یک موسیقی های غیر حرامی، موسیقی هایی که صوتش حرام نیست، یعنی غنا حکم غنا را نداره، همین هم ممکنه بگیم این کار با اینها حرامه. مثل که بگه کسی فرض بگیرید با کار با اسباب بازی مثلا حرامه، یا اسباب بازی مثلا وقتی که تمثال چی باشه، مجسمه باشه مثلا حرامه، این از اون قبیله، یعنی کار با این حرامه. چیه؟ اصلا امخص منوج همیشه اونجاست که مفاهیم متغایره. اگر یعنی دوتا مفهومه، طائر و عبیس، امخص منوجی، عالم و فاسق، اصلا اون مقسمش تو منطق دوتا مفهوم متباین اونه، و الا اگر دوتا مفهوم متباین نباشن، حالا کامنترش اینه که عرض شود که حالا ببینید اون، من بخوام وارد این بحث منطقی بشم طول میکشه، فعلا اون رو رها کنید و همین یه نکته رو توجه داشته باشید که عموم خصوص منوج هم در غالبا در جایی است که مفاهیم متباینه، مفاهیم متباینه. اینجا هم همینطوره، غنا حرامه، استعمال آلات موسیقی هم حرامه، موسیقی هم اهم از غناست دیگه، طبق اونجا که ما عرض کردیم. خب وقت بین استعمال آلات موسیقی و غنا، غنا البته غنای حکمی هم میگیم، یعنی اون صوتی که ولو از حنجره ساده نشه، ولی مطرب و مناسب مجالس لهو، این دوتا بین شما خصوص من وجه، ممکنه استعمال آلات موسیقی بکنه در یک صداهای جائز ممکنه استعمال بکنه رو در یک صداهایی که مطرب و چی هست. غنا هم ممکنه با آلات موسیقی باشه، ممکنه نه از حنجره صادر بشه بدون که هیچ آلات و ادواتی در کار باشه. بین دو تا اون قسم این وجهه. اون چه که محل بحث است در اینجا و به همین دلیل هم شایسته است که به عنوان 27مین بحث ذیل غنا نیاد، میتونه بیاد، ولی انسب اینه که بیایم عنوان بدیم استعمال آلات له، آلات موسیقی. این خوب چه؟ اون سه تا بس، ساخت، نگهداری، خرید و فروش، اونا به تبع این مسئله مطرح میشه البته، ولی اون نقطه اصلی غیر از این سه تا بحثه. اون محور اصلی در حقیقت عرض شود که همون استعماله. و اگر کسی بخواد این رو به عنوان یه بحث مستقل مطرح بکنه که شاید هم همین انسب باشه، باید عنوان داده بشه استعمال، عنوان داده بشه آلات موسیقی، بعد بگه در ذیل بحث آلات موسیقی حداقل مثلا ما 4 تا بحث داریم. بحث اول که حالا بحث اصلی و عمده و مبنایی است، همین استعماله. اون بحث ساخت و نگهداری و خرید و فروش هم 3 تا بحثیه که دنبالش مطرح میشه. این تحریر و تنقیح محل نزاع بود. اون وقت اگر ما رو این بیاییم، اون بحث مقتضای قواعدی که دیروز گفتیم بیشتر ناظر به اون بحث ساخت و نگهداری و امثال اینها بود. در اینجا مقتضای قواعد عرض شود که استعمال، عرض شود که آلات موسیقی، مقتضای قواعدش چیه؟ مقتضای قواعدش اینه که اگر اینا یه نوع لعب و لهوی باشه مکروهه، چون ما کار لعب و لهو، لهو و لعب را حرام نمیدونیم، مکروه میدونیم، غالب فقها همینطوره. و اگر هم احیانا عرفن در جای صدق لهو و لعبی هم نکنه، بلکه یه کار فلسفه مثلا واقعی داره که از نظر عرفی لهو و لعب به شما نمیاد، اگر هم اونطور باشه که خب عمل مباحی است، جایزه. بنابراین مقتضای قاعدش در کار با آلات و ادوات موسیقی وفق قواعد که مقام اولش میشه در این بحث اینه که این یا مکروهه یا جایزه یا حد اکثر مکروهه، مگر اینکه کسی بیاد بگه که آقا مطلق لهو و لعب حرامه، که اینم قائلی نداره. اگه مطلق لهو کسی بگه حرامه، البته این حرامه، اینا میونه لهویه اگر لهو باشه، و الا باز خب جایز میشه. این مقتضی. حالا میایم ادله. این ادله‌ای که دیروز شروع کردیم از اون روایت اول، نگاهتون به این ادله در واقع حالا ما باید این باشه که ببینیم این ادله استعمال اینا رو میگه، نگهداریشو میگه، خرید و فروششو میگه. 4 تا سوال اینجا وجود داشت که سوال محوریش همون نگهداریه، 3 تا سوالم بعد میاد. این نکته رو حالا با در ادله توجه داشته باشیم. حالا میایم ادامه این تکمیل و تنقیح محل نزاع که شد، میایم به ادامه بحث دیروز. ببینید اون روایت اول که گفتیم در این بحث از روایات معتبرم هست، اونجا ملاحظه میکنید که عرض شود که اون موضوع این روایت، ضرب فی منزل رجل 40 صباحا بالبربت و دخل علیه الرجال بود. عرض شود که گفتیم که از این روایت یک نکته این بود که از این روایت حرمت را نمیشه استفاده کرد، یا حالا محل تردیده. عرض شود که این یک بحث، و این محل تردید بودنش هم حالا دو جهت داره. یکیشون است که من دیروز عرض کردم، یک نکتهش هم که من عرض نکردم و به ذهن می آمد و بعد یکی از دوستانم مطرح کردن، اینه که یک مشکل در استفاده حرمت از این روایت شریفه این است که خب بیان یک پیامدی میکنه که اون جور پیامدها گاهی در مکروهات هم هست و ممکنه باشه. این اولا. ثانیا اینجا 40 صباحاً داره، یعنی تکرار یک عمله. شاید این شدتی که برای این ذکر شده در اینجا به خاطر مداومت و تکرار یک عمل در 40 روز در یه جایی باشه، یعنی شدتش هم به خاطر اصلش نیست، به خاطر تکرارشه. گرچه خیلی جاها وقتی که تکرارش رو میگن، در واقع حکم مورد تکرار اینجا نیست که حکم رو عوض بکنه، ولی به هر حال ممکنه که این پیامد به خاطر تکرار اون باشه. اینم از این دو جهت اطمینان به این که یک حرمتی را افاده میکنه یه مقدار دشواره، مگر اینکه حالا ذم به احادیث دیگه بشه و در جمع‌بندی آدم به یه نتیجه دیگری برسه، ولی خودش این یک مطلب بود. بله.
بعد این
قواعد عامه
نگهداری رو
هر کدوم می‌دونن. نه. اون دیروز گفتیم قاعده عامه حرمت یا کراهته. بله. اون تابع قاعده اینجاست. دیروز هر دوشو گفتیم. من تو ذهنم دیروز این بود که چی باشه، من تا حالا دقیق تشریح نشد. دو تا قاعده میگفتم. میگفتم اگر آلات محرم باشه ساختش و اینها میشه خرید و ساخت و خرید و فروش و اینهاش مثلا میشه محرم. اگر عرض شود که آلات مکروه باشه اون وقت میشه مکروه. اون تابع همینه که اینجا ما قاعده بگیم چی. اون تا حالا وارد روایات شدیم. پس این روایت یک مطلب این هست که این درایت بر حرمتش یه مقداری محل تأمله، و مطلب دیگرم در این روایت این است که عرض شود که این روایت، حالا اینو دیروز گفتیم، این روایت عرض شود که مربوط به همین استعماله، همون که محل بحثمونه، از این جهت با استعمال ربط داره، ولی البته با اون بحث ساخت و نگهداری اونها ربط نداره، ممکنه و ملازمه هم نداره. اینم حالا نکته‌ای که دیروز گفتیم کاملش اینه، در واقع این روایت با اون بحث اول که مرکز اصلی بحث ماست ربط داره، منتها با اون بحث ساخت و نگهداری اونها البته نه، اونجور ملازمه ای وجود نداره. ممکنه این عمل حرام باشه و عرض شود که ببخشید یعنی روایت ناظر به اون نیست، ملازمه داره. اگر این روایت داره میگه مطلقا این کار حرام است، طبعا اون وقت منفعت نادره میشه یا معدومه میشه، منفعت حلالش میشه، خرید و فروششون اونم حرام میشه. عرض شود که و ساختشون هم از باب اعانه حرام میشه، ساختشو اینا از باب اعانه حرام میشه. عرض شود که تکسبش هم که باطله و حرامه، و عرض شود که نگهداریش رو البته ملازمه نداره، ممکنه یک ادواتشو باشه و نگهداری میکنه و چی میشه اون چی نیست. این و بدون کسی نه همین دیگه ساخت آره گفتیم عنوانش ساختش اگر اعانه باشه میشه حرام، نگهداریش اگر باز نوعی اعانه چیزی باشه میشه حرام، و اینا و اما تکسبش باطله، معاملش باطله. این سه تا چیزیست که از این مبنا که تو این روایت درست شد اون میاد. پس با بحث اول که بحث اصلی ربط داره، ولی تو بحث های بعدی متفاوته. این دو مطلب. مطلب سوم مهمه. این دوتا حالا من بازسازی کردم بحث را تمامه این دوتا بحث. پس دلالت بر حرمتش محل تردیده، ارتباط این روایت مستقیم با همون بحث انتفاع و استعمال نسبت به اون سه تا بحث مستقیم ارتباط نداره. طبق قواعد میشه بعضیش رو ملازمه درست کرد، بعضی هم نه، اونم طبق قواعده. عرض شود که و اما نکته سوم بسیار مهم این اون بزنگاه اصلیه، اینه که این اطلاق داره این روایت یا اینکه مقید به این ضرب تنبور یا بربتی است که غنایی باشد. این اون نکته مهم و بزنگاه اصلیه که واقعا هم دشوار تصمیم گیریه در این بحث. دو احتمال اینجا وجود داره. پس تا اینجا روشن شد که روایت اولا حرمتش یه مقدار محل تردیده، ثانیا هر شود ربط این روایت مربوط به استعماله، نه اون سه تا بحث دیگه، اون سه تا بحث بالملازمه و قواعد باید استفاده کرد، و خب با بحث ما مرتبطه چون بحث را اصلش رو استعمال قرار دادیم. حالا ثالثنش اینه که آیا اطلاق داره یا نداره. یعنی چی؟ یعنی این که اذا ضرب فی منزل رجل اربعین صباحاً بالبربت، که بربت میزنه، عرض شود که آیا این زدن و کار برده کار با اون هست؟ چه آوایی و ریتمی که تولید میکند چه حالت غنایی و مطرب داشته باشه چه مطرب نباشه، یا اینکه نه این منصرف به اونجاییست که مطرب باشه. یعنی اطلاق داره. ها اونش حالا فرق نمیکنه، یعنی میخوام بگم غیر غنایی رو میگیره نمیگیره اونش خیلی مهم نیست. بله حالا میشه به اون معنا به اون نه غنایی نگیره نداره، غنایی نگیره ما میخوام بگم اصلا کار با اینا حرام یا حرام نیست، جایی که غنایی نیست این محل افتراقش برای ما مهمه. و البته اینی که شما میفرمایید خیلی من مستبعد میدونم، ولی در این حال اگر اونم بخوام بگیم سه احتماله، ولی خب خیلی بعیده، اون بسیار بعیده که روایت بخواد بگه که اونجایی که داره کار میکنه و غنایی نیست، یعنی مقید به اینه که غنایی نیست، انصراف به غیر غنایی داره. خیلی عجیبه این، چه انصرافیه که شما توضیح نمیدید؟ چطور؟ توضیح بدید
غنایی باشه که اون
خب
شما از این روایت
حرمت رو الان برداشت کردید با توجه به اون پیامد و عذابی که داره مثلا اونو بذارید کنار. حالا الان فرق حالا حرمت یا کراهت هر چی می‌خواد،
اگه کراهت برداشت می‌کنه با غنایی
سازگار. آ نه کراهت بارها در اون بحث گفتیم که اینا نمیگه کراهته، این مرجوعیت رو میرسونه، با حرمت هم قابل جمعه، نه اینکه حکم کراهت بشه. انصراف به اون خیلی بعیده، خیلی بعیده، خیلی بعیده. عرض شود که حالا در هر حال میخوام ببینیم که این روایت دو، حالا از منظر کلی دو احتماله، اگرچه دقیق عقلی سه احتماله. ببینید یه وقتی میگیم این روایت آقا منصرف است به جایی که حالت غنایی داشته باشه، یعنی تولید غنا آوای غنایی بکنه، این منصرف به اونجاست. اگر این رو بگیم اون وقت این روایت مثل خیلی روایات دیگه این حرف جدیدی نمیزنه، این میگه که استعمال آلات لب عرض شود که حرف جدید میزنه، دا استعمال آلات رو میگه حرامه، ولی استعمال آلات در حالتی که غنا باشه، تولید غنایی بکنه. حتی اگر حرام جدیدی هم رو بگه در جایی میگه که غنا باشه، ممکنه دو تا عنوان حرمت رو درست بکنه، ولی مال فقط اونجاییست که این موسیقی رو داره استعمال میکنه، آلات رو استعمال میکنه و نتیجهش آوای مطربه، آهنگ مناسب مجالس لهو و لعب به اون معنای خاصه، نه مطلق لهو و لعب، مجالس ویژه لهو و لعب. عرض شود که اگر این یک احتماله، یک احتمال هم نه، بگیم ظاهرش میگه اذا ضرب اربعین صباحا بالبربد و چی؟ مطلقه، میخواد حالا آوای تولید شده اون غنایی باشه، میخواد غنایی نباشه. حالا آخه خوانندگی هم مطلق همیشه چی نیست، خواندن که همیشه مطرب چی نیست، حالا بگیم اونجور هم باشه همیشه مطرب نیست،
خود همون تقاور
باشه،
یا
غنا
نداشته باشه.
خب
اگر اون باشه از خود بربت هم باید حکمه در بیاریم، من که بیاریم این دو احتمال
طرز داریم یکی از بربت
نشه
چیز رو استفاده کنیم، چون
خود این عادت و موسیقی هم همون استفاده خاصی دارن، این دو احتمال بعد از اینکه مثلا کلمه بربت موضوعیت نداشته باشه.
چرا موضوعیت نداشته باشه؟
اگر مثلا فرضیم خود بربت جلوی که هیچ موقع همراه با غنا نبوده، خود بربت ترباغر میدونی، نیاز به خوانندگی نبود، همینجور میومدن و مثلا میزدن و به طرف میرسیدن.
خب
این باشه دیگه اصلا اصلا جنایی مطرح نمیشه.
حالا هر کدومش باشه این در این جهت خیلی فرق نمیکنه.
خودم میتونه قرینیت باشه که نوع استفاده این آدم.
حالا ما اصلا میگیم چی؟ اصلا اینو میگیم که اصلا زدن این متعارفش این بوده که خوانندگی هم نبوده، اونو میزدند و مثلا حالا کفی هم میزدن یا لذتی میبردن، میگیم فرق مثلا اینه، هم متعارف اون نبوده، درسته؟ هر شبت که خب اونی که میزدن دو جور میشه بزنن، یک نوع زدنی که طرب آور و اون اصوات اون شکلی ایجاد میکنه، یک نوع هم زدنی که نه اون آهنگ ایجاد میکنه که در حد حرمت نیست. اطلاق داره یا نداره؟
اطلاق نسبت خودش نیست، بس غنایی مطلب میشه.
نه بله 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 همون طربه، چون من چند بار عرض کردم غنایی که ما اینجا میگیم غنای با اون توسعه‌ای که دادیم، یعنی اونی که در ادله غنا گفتیم وارده صوت انسانیست، این مفهوم عرفیش، مفهوم لغوی عرفیش اینه. منتها گفتیم حکم به اون اصوات مطربی که غیر انسانی باشه، از آلات و ادوات هم جاری صادر بشه، اونم گفتیم مطمئنن محکوم همون حکمه. ولی زاد تعبیر غنا اگه اینجا میاریم از این جهتشه. بله بله ممکنه با اون باشه ممکنه نباشه، بله این اطلاق داره. این روایت اونی که میگه اینه که با بربط بزنن و لذتی ببرن. متا همین بربط زدن یه وقتی است که این آوا و آهنگی که ایجاد میکنه این همون آوایی است که از حنجره غنایی صادر میشه که حرامه. آیا این فقط ناظر به همین قسمه یا اینکه نه مطلقه؟ این همون بحثه. اینجا یه دخل علیه الرجال هم داره، ولی دخل علیه الرجال هم در اینجا چیزی رو قرینیت خاصی نداره. میگه تو خونه جمع میشن، مردم هم میان اونجا و او هم بربط میزنه. عرض شود که همون دیگه، حالا همین بحث انصرافه. صرف البته غلبه خارجی در اصول گفته شده که موجب انصراف نمیشه، مگر اینکه غلبه به قدری باشه که بیاد در محدوده لفظ هم تغییر ایجاد بکنه. یعنی به غلبه طوریست که تا میگه اون ذهنش میره به سمت این معنا، نه معنای آ. اگر در این حد باشه بله. منتها این که این انصراف اینجا باشه یه مقدار محل تردیده. ظاهرش اطلاق داره، یعنی کسی که این ادوات رو یعنی با اینا داره بازی میکنه و عرصبت که تولید صداهایی میکنه، اصلا اینجا کار نداره که خروجی این صدا صدای اونجوریست یا اینجوریست، اصلا لذت آور باشه یا نباشه. لذت آورم که هست، آیا از اون لذت مطربیست؟ چون هر لذتی که حرام نیست، مطربیست، مطربیت شعنی داشته باشه یا نه لذت های متعارف دیگری داشته باشه. این رو باید ظاهرش که اطلاقه. ادعای انصراف باید خب یک پایگاه و چیز قویی داشته باشه که بگه نه من چطور مرحوم فیض، اصلا کل مرحوم فیض یادتونه دیگه، کل روایات غنا رو میگفت ادله غنا رو همش میگفت منصرف به چیه؟ به اون چیزیست که اون زمان مرسوم بوده در دربارها و در مجالس کذا و کذا، و مرسوم متداول اون وقت هم این بوده که شهوانی بوده، اینا اثاره شهوت داشته. ولی زیاده اصلا کلا میگفت غنا موضوعیت نداره، غنا ناظر به چی است؟ و اون آواهای طرب انگیز در مجالس عیش و نوش شهوانی و امثال این هاست که اختلاط رجال و نساء هست، تهییج شهوانی است. اینجا هم کسی نظیر اون ادعا اینجا بکنه، بگه این ناظر به یک واقعیت خارجی است و اون حالت قضیه خارجیه داره یا حقیقیه داره که این قیود رو داره. یعنی این میگه اون بربط زدن و ساز و دول زدنی که متعارف بوده در مجالس عیش و نوش و اینها، که مثلا تولید اون صداهای ویژه میکرده یا اختلاط بوده چی بوده و امثال این. این یک احتمال میشه انصراف. یک احتمالم اینه که
ظاهر روایت استعمال
ببینید
یکی مثلا صوت غنایی به خود
بگیره،
این
حیات
به
قرینه داره. بله حالا ما دو طرفش رو خوب داریم تقریر میکنیم، یکی ممکنه اینجوری بگه، نقطه مقابلش هم اینه که نه بگه که اونی که در متن روایت اومده اذا ضرب فی منزل الرجل اربعین صباحا بالبربط و دخل علیه الرجال، حالا با این داره بازی میکنه، چه به اون شکل مجالس اونجوری باشه، چه تولید کننده آواهای محرم باشه که غنا و محکوم به حکم غناست، غنا هم نگیم محکوم به حکم غناست، و چه این که نه هیچ کدام اینام نیست، خوشش میاد همجوری میزنه بدون اینکه حالا مطرب و مثلا اونجور چیز هم باشه.
اشتراک این دو هم غنایی و غیر غنایی پیامدش یکی.
بله یعنی از این حیث یک پیامد داره، تا جنبه غناییش
جنبه غنایی
یک پیامد دیگه داره. بله یعنی هیچ مانعی نداره
اینجا غیر غنایی. خدایی بگیم پیامد.
بله 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 بله، یک پیامد مشترک داره، کار با این هاست که شیطان چنین و چنان. منتها همین دو حالت داره، یه حالت اونجوری داره، یه حالت اینجوری. این حالت غنایی که داشته باشه و صد تا پیامد دیگه هم داره که در روایت غنایی گفته شده، اجتماعیش معنی نداره. حالا نه، اون هیچ قرینیتی به ذهن نمیاد.
در حالت
اون حالا گفته عرض کردم که ممکنه کسی بگه اصلا این نه حکمی که اینجا صادر شده مال جایی است که تکرار بشه و اجتماع داشته باشن مردم در اونجا.
اجتماع کجاست؟
در هر صورت
ممکن
بینه اجتماع کنه یا وقتی که مبارده. بله بله، شما آدم میره تو این محیط های خارجی برید ببینید جمع شده، واقعا اصلا بحث طرب و اینا نیست، این حالت خیلی معمولی سازی میزنه که بعضیش قطعا جز حرام نیست رو فتوای مشهور و اونی هم که ما هم انتخاب کردیم و جمع هم میشن دو. خب یه لازم مثل بازیه دیگه، جمع میشه گرده میکنن. علما مگه اینجور نبوده؟ اصلا ارشاد که ما هم زمان در تحصیلمون همیشه اول بعد نمازو میخوندیم، بعد میرفتیم یه جایی میشستیم خود جوک میگفتیم و میخندیدیم اونجا، بعد میرفتیم مطالعه میکردیم. خب مجلس جوک میگن حرف میزنن از یاد کنیم، مثل جوکشونه. اون کراهت ممکنه داشته باشه ولی حرام نیست همه این موسیقی ها. عرض کردن اینجا دو تا قید داره، یکی تکرار اربعینه، حالا اربعین هم تکرار عدد مبالغه است، معلوم نیست که حالا اربعین دخالت داشته باشه، خود اینم دو احتمال داره، و یکی هم دخل علیه رجاله، یعنی یه نوع اجتماع وجود داره. این دو تا نکته در روایت هست، یعنی این پیامد در جایی است که اجتماع باشه و تکرار هم بشه. اون تا گفتیم بعید نیست که اینا نفی نکنه اصل پیامد را برای نفذ این عمل، اونم جای خودش محفوظه، معنی نداره. خیلی خوب، همون دیگه گفتم بعید نیست این قرینه داریم در خیلی روایات اینجوریه. بالاخره دیگه حالا ببینید بحثا جمعش بکنیم، این باید انتخاب کرد. بعید نیست که به کسی بگه اطلاق داره، یعنی شارع این نوع بازی رو نمیپذیره، منتها البته حرمتش البته محل چی بود؟ کراهت بیشتر نمیشد، اطمینان به بیش از کراهت نداریم، یعنی چون یک عنوانی میگه که جامع بین حرمت و کراهته که اقلش همون کراهته. البته این عنوانهایی که جامع بین کراهت و حرمته در مقام فتوا فرق میکنه دا، یعنی فقیه نمیتونه فتوا بده که هازا مکروهن اگه این عنوان جامع باید باشه، باید بگه که احوت ترکشه، احوت استحبابی ترکشه، مثلا اینجوری یه تعبیر فتوایی باید فنی باشه، نه اینکه بگه این مکروهه. اینم حالا یک نکته ظریفی داره. خب عرض شد که بله، نکات دیگری هم در این بود که دیگه دیروز گفتیم و حالا بازم ممکنه باشه که دیگه خیلی مهم نیست. این یک روایت فتحصل من ما ذکرنا تا امروز، این که محل بحث اصلی ما همون استعمال اونا دنبالش تعیین تکلیف میکنیم، استعمال ساخت و با نمیدونم نگهداری و خرید و فروش، و نسبت به قاعدش هم گفتیم مقتضای قواعد توضیح دادیم، اینم ثانیاً، و نسبت به این روایت هم گفتیم که ارتباط با اون بحث اول مستقیم داره. و عرض شود که اما دلالتش بر حرمت، به خصوص حرمت نفس عمل ولو به یک بار و تنهایی بدونی که اصلا کسی باشه، این محل تأمله. ممکنه کسی بگه که اصلا این عبارت دلالت بر حرمت نمیکنه اولا، ثانیاً ممکنه بگه که دلالت بر حرمت هم اگه بکنه این در حالت مثلا تکرار و اجتماع این هاست و ارتباطه از این قبیل. بنابراین اینکه اصل این عمل به ما هو بگیم چه هست محل بحثه، گرچه روایت بعید نیست اطلاق داشته باشه، یعنی استعمال آلات رو داره میگه کراهت داره یا مرجوحیت داره، نه اینکه نتیجه اون صوت مطرب باشه یا چیز دیگه باشه، هر طوری میخواد باشه این آلات رو شارع باشه چه نداره. این یک روایت. روایت دوم از همین متنه، توجه کردید متابای سند دیگری عرض شود که نقش شده و انها من سهل ابن زیاد محمد ابن عیسی او غیره ابی داوود المسترق قال منظر به فی بیتی بربتون اربعین یومن سلط علیه شیطان سلط الله علیه شیطان یقال لهو کذات آخر. فقط اونجا داره که فلا یبق عضو من اعضای لا قعد علی فاذا کان کذالک نزع منه الحیا نزع منه الحیا ولم یبال ما قال ولا ما قیل فی. اونجا داشت فلا یقا رو بیغیرت میشه، اینجا میگه حیا از او میگیره. مضمون یکیه با دو عبارت آمده. این هم روایت دومه. این دو روایت تقریبا یک مضمون رو داره، ولذاست که عرض شود که بحث ها خیلی به هم نزدیکه. منتها من حالا بحث هاشم سریع میگم. از نظر سند عرض شود که در این روایت دو سه جهت اشکال وجود داره. یکیش سهل ابن زیاده، یکم بعد دارن محمد ابن عیسی او غیرهی. نمیدونیم از اگه محمد عیسی باشه موثقه، ولی غیرهی باشه میشه مرسله. و ابی داوود مسترق فکر میکنم موثقه، فکر میکنم. در هر حال از آن سند هم که دو جهت اشکال داره. نکته دیگه هم اینه که خب اینجا باز مربوط به ضربه فی بیتهی است. عرض شود که بله، یک نکته دیگه که اینم ازش عبور کردیم ولی باز بگیم تو ذهنمون بود اینجا بگیم، این داره که ضربه فی بیتهی میگه اون وقت او اینجوری میشه، این بالملازمه میرسونه که اون کسی هم که داره میزنه کارش حالا حرام یا مکروه هستا، حالا یا بالملازمه یا بالاولویه. وقتی که بیا تو خونه او این کار انجام بشه، یه آدمی که پذیرای این کار بوده اینجور حرامی رو داره مرتکب میشه، اونی که داره این کار رو این میزنه، ساز رو میزنه و این آلات رو به کار میبره، عرض شود که خب به طریق اولا دیگه این کارش حرامه. ولی زن این بالملازمه و بالاولویه ما بحث ما رفتار میکنه. بله؟ شنوندگان هم از حیث استماع معلوم میگیره، شنونده هم رو از حیث مشارکتش در اینجا و این حالا خود استماع معلوم نیستی باشه. اینا بعد بحث میکنیم، ما استماعش بحث میکنیم. میگه من ضربه فی بیتهی اون روایت حتما نه، اذا ضربه فی منزل رجل در روایت معتبره قبلی بود که اینجا بود. اینجا البته ممکنه من ضربه باشه دا که خودش بزنه، ولی روایت قبلی نمیشه بگیم ضربه فی منزل رجل، فی منزله باید بگیم. رضا اون حتما مجهوله، این احتمال داره معلوم باشه ممکنه مجهول باشه. نخه نه از اطلاق داره. حالا اگر اونم باشه باز مانعی نداره دو. اگه بگیم زوره بفی منزل رجل، کی میزنه، خودش یا دیگری؟ اگه بگیم اطلاق داره، خب پس مستقیم میگه زدن خودش هم اشکال داره. اگر هم نه زوره باشه یعنی دیگری میزنه و او همین که مجلس را پذیرایی داره میکنه اشکال داره، بازم به اولویت میگه اونی هم که میزنه کار حرام میکنه. در هر حال استعمال این آلات رو میرسونه. متعالا ذیل این مبحث چون ما بحث جدایی کردیم خودش 7-8 تا مطلب داره که حالا بعد عرض میکنیم. خب اینم یه نکته ای که حالا در اون روایت در این روایت هم هست علاوه بر اون نکاتی که عرض کردیم. و نکته دیگری هم که در این روایت اینه که اینجا دیگه اون و دخل علیه الرجال دیگه نداره، همون بربت اربعین یومن داره. اینم یک جهت عرض شود که جهات دیگرش هم مشترکه از حیث این که حالا داره تو حرمت میکنه که راحت میکنه اونو الکلام الکلام. این دو روایت که روایت اول معتبر بود دوم معتبری. روایت سوم و عنهم عن سهل عن علی ابن معبد عن الحسن ابن علی الجزار عن علی ابن عبدالرحمن عن کلیب السیداوی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ضرب العیدانه ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الخضره. زدن به اون آلات موسیقی که حالا اون تبلو نمیدونم امثال اینها باشه، ایدان جمع اوده، نیه بفرست نی را بزنه، اود به معنای نیه و ایدان جمع اوده. زدن نی نفاق در قلب تولید میکنه و میرویاند، نفاق میرویاند، همونطور که آب سبزی میرویاند. چطور سبزی از آب پیدا میشه؟ نفاق از ضرب الایدان پیدا میشه. اینم روایت سومی که در اینجا هست. این روایت که بهش استدلال شده برای حرمت استعمال آلات، در این روایت هم چند بحثه که حالا من سریع نکات رو عرض میکنم. یک، سنده، این سند ضعیفه، هم سهل درشه، هم علی ابن معبد فکر میکنه، حسن ابن علی جزار هم همینطوره، علی ابن عبدالرحمن هم احتمالاً، سه چهار تا کلبه سیداوی البته قبلا توصیف کردیم از باب اینکه صفوان از اون نقل کرده، غیر از کلبه سیداوی اینا دیگه ضعف دارن. این به لحاظ سنده. از نظر دلالت که ضرب الایدانه که با بحث ما الان ربط داره، یک نکته اینه که قبلا گفتیم، نکته اول این که ایدان در اینجا ظاهرا خصوصیتی نداره، الغای خصوصیت میشه، حالا ایدان باشه یا عرض بربت باشه یا تب باشه، هرچی میخواد باشه، این آلات دیگه اینجور نیست که کسی نمیاد به ذهنش نمیاد که این ادات موسیقی با اون با اون با اون فرق بکنه، این که الغای خصوصیت میشه، همه در واقع به جای ایدان میشه بگیم آلات موسیقی، اینجوری تو همه روایات اینجوره. این یک نکته. دوم عرض شود که این است که این هم، این روایت هم از قبیل امر و نهی نداره، بلکه بیان پیامده و مشمول اون قاعده 8 ضلعی دیروز میشه که گفتیم 8 قاعده داریم، 8 نوع داریم بیان صفات و پیامدها. این از اون نوعی میشه که بیان یک صفتی است در این دنیا، اما صفت معنوی است، قلبی است، نه اون مثل چیزهای مادی محض نیست، تو این دنیا پیدا میشه ولی بازتابهای مستقیم معنوی و اخروی داره که نفاق باشه، از اون قسمه. و استفاده ارشمت که حرمت ازش نمیشود کرد. ببینید مثلا در بحث نماز جمعه هم داره که کسی که نماز جمعه را 3 هفته ترک بکنه مثلا نفاق پیدا میکنه، در حالی که بنابر اقوا حتی در زمان معصوم واجب عینی نیست، واجب تأخیری است. حالا اگر اونو بگیم، خیلی جاهای دیگه هم داره، خیلی از این کارهای مکروه و ناشایسته نه در حد حرام داره که موجب نفاق میشه. خب این همون آثار منفی بسیار از مکروهات اینه که عرض شود که آدم رو به سمت نفاق میبره، ولی اینکه مستقیم حتما این از این بشه استفاده حرمت کرد، نه، این مشترک بین حرام و مکروهه. ولذا این هم نکته دومه که در این وجود داره و استفاده حرمت نمیشود از این کرد. نکته سوم هم همون نکته قبلیه که ضرب الایدان در اینجا آیا مطلقه یا منصرفه. میشه بگیم منصرف است، احتمال اول منصرفه به ضرب الایدانی است که تولیدی اون چیزهایی است که حالت غنایی داره، محکوم به حکم غناست، از اون حیث داره میگه حرامه، یا اگر از اون حیث هم نمیگه، این در اون جایی که تولیدش غنا باشه علاوه بر حرمت غنا حرمت چی داره؟ حرمت زدن هم داره، اما اطلاق نداره که مطلق بازی با اینها رو بگه اشکال داره، و احتمال هم داره که مطلق باشه که بعید نیست باز اینجا هم بگیم مطلقه. ضرب الایدان اصلا کار نداره که حالا اون چیز مطرب و اینا ایجاد میکنه، طرب ایجاد میکنه یا نمیکنه، اصلا خود این آلات رو چه کرده. اینم هم تقریبا همون نتیجه قبلی رو میده. روایت دیگه بس هر دیگه شد. صلی الله علیه و آله.